موضوع اخلاق بندگی. 13:40 دقیقه پارسایان و گفتاری از حجت الاسلام و المسلمین متولی درباره سیره و اخلاق علما و 13:50 دقیقه ان شاء الله تقدیم شما خواهیم کرد گزیده فرمایش های مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی رو در برنامه پیام ولایت. خبرهای ساعت 14 رو که شنیدید ان شاء الله برنامه ها در ادامه بخش عصرگاهی با پیشرفت پیگیری خواهد شد. 14:50 دقیقه این برنامه رو میتونید گوش کنید، بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و صحبت های حجت الاسلام و المسلمین رجائی، شرح زیارت جامعه کبیره و گفتار مرحوم حجت الاسلام و المسلمین استاد مهندسی در گوهر ناب 15:30 دقیقه و پرسمان اعتقادی هم ساعت 16 با حضور کارشناس همیشگی این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی. اما مصطفی فراهانی هماهنگ پخش این نوبت از برنامه‌های رادیو معارف است. سعید رحیمی صدا برداری این بخش رو به عهده دارن. اکبر طالبی‌نیا تهیه کننده این بخش هستن و من رضا ملایی که برای اعلام برنامه و گپ و گفت‌های کوتاه لابلای برنامه‌ها در خدمتتون خواهم بود. سپاسگزارم از اینکه دو برنامه چراغ مطالعه و روایت عشق رو قبل از خبر 13 گوش می‌کنید.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
می‌خوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم می‌خوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته‌های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستداران کتاب سلام. چراغ مطالعه رو از گروه معارف، فرهنگ و جامعه رادیو معارف میشنوین. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده برنامه و علی اکبر شرفی صدا بردار این برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنم. علی و خانوادش چند ماهی می شد که به محله جدید اومده بودن. علی تو این مدت دوستان زیادی پیدا کرده بود، هم تو کتابخونه دنج محل، هم تو مسجد باچه شهید محسن. تازه مدرک کارشناسی گرفته و داشت چت می خوند. با دوستش رضا تو کتابخونه محل قرار می زاشتن و درس می خوندن. وقت نمازم که می شد راه می افتادن سمت مسجدی که تو کوچه شهید محسنی بود. از کتابخونه تا مسجد راه زیادی نبود. صدای اذان که از بلندگوی مسجد بلند میشد، علی و رضا بلند میشدن و چند دقیقه بعد تو صف نماز جماعت بودن. یه روز که داشتن به سمت مسجد میرفتن، رضا رو به علی کرد و گفت: تا حالا تو جلسه قرآن بچهای مسجد شرکت کردی؟ علی گفت: تو محله قبلیمون یه جلسه یه هفتگی قرآن بود که بعضی وقتا می رفتم، اما تو این محل راستش هنوز جاییو پیدا نکردم. جلسه‌ای هم که گفتی ازش خبر نداشتم. رضا گفت: جلسه خوبیه، هفتگیه و چهارشنبه شبا برگزار میشه. سیارم هست، امشب خونه پدر شهید محسنیه. علی گفت: همین شهیدی که کوچه مسجد به نامشه؟ رضا گفت: آره، خونهشون تو همین کوچه است، نزدیک مسجد که رسیدیم نشونت میدم. علی گفت: فقط برای بچه های مسجد میان؟ رضا قدم تند کرد و گفت: وقتی تابلو جلسه قرآن در خونه نصب میشه، یعنی هر کس بخواد میتونه بیاد، ولی خب بیشتر برای بچه های مسجد میان. علی پرسید: چقدر طول میکشه؟ رضا جواب داد: جلسه از 7:30 شروع میشه. اول چند نفر یه صفحه قرآنی رو که هفته قبل درس داده شده میخونن، بعد استاد شاکر درس جدید رو میده و چند نکته قرآنی میگه. استاد بیان خوبی داره و گاهی هم یه کتاب قرآنی معرفی میکنه. یه ساعتی طول میکشه. جلسه معنوی و باصفاییه. علی گفت: برای امشب هماهنگ کن بریم. رضا گفت: باشه، به زنگ میزنم. حالا تونتر بریم که نماز داره دیر میشه. دور تا دور اتاق رحل چیده بودن و قرآن روی اون بود. عده‌ای که بیشترشون جوانای مسجد بودن نشسته و خیره شده بودن به آیاتی که استاد شاکر تلاوت می‌کرد. علی و دوستش رضا هم بین بقیه جوانا نشسته بودن. استاد 47-8 ساله بود، با مو و محاسن جوگندمی و صدایی دلنشین. کمی که گذشت استاد شاکر آیه 88 از سوره مبارکه اسراء رو تلاوت کرد. بعد گفت: در آیات متعددی از قرآن کریم بر معجزه بودن قرآن تأکید شده. قرآن کلام خداونده و به تعبیر امام صادق علیه السلام خداوند در کلامش بر آفریدگانش تجلی کرده، ولی اونا نمی بینن. بشر نمی تونه سخنی مثل قرآن بیاره، همینطور که در عالم تکوین کسی نمی تونه آسمان یا پشه خلق کنه، در عالم تشریع هم اگه همه جمع بشن نمی تونن مثل قرآن بیارن. آیه 88 اسراء که تلاوت شد می فرماید: بگو اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند، مانند آن را نخواهند آورد، هرچند برخی از آنها پشتیبان برخی دیگر باشند. استاد شاکر مکسی کرد و بعد گفت: بعضی مدعی شدند که قرآن کلام خدا نیست و سخن پیامبره. این عجیب ترین حرفیه که گفته شده. خداوند حدود 300 بار در قرآن به پیامبر اکرم فرموده قل، یعنی بگو. نمونش همین آیه 88 اسراء. خداوند می فرماید بگو اگر جن و انس گردایند و الاخر. آیا کسی به خودش میگه قل؟ اگه قرآن کلام خدا نباشه این قلها چه معنی و مفهومی داره؟ در آیات متعدد قرآن داریم که خداوند به صراحت می‌فرماید این خجسته کتابی است که ما آن را نازل کردیم، یا این آیه که می‌فرماید از آنچه از پروردگارت به تو وحی شده پیروی کن، هیچ معبودی جز او نیست و از مشرکان روی بگردان. با توجه به این آیات کریمه متوجه میشیم که قرآن کریم کلام خداونده و معجزه جاویدان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه و هیچ کس نه قدرت مقابله با اونو داره نه توان آوردن آیه‌ای شبیه قرآن. استاد شاکر نفس بلندی کشید و ادامه داد: این از نکته قرآنی امروز. برای استفاده بهتر و بیشتر از نکته های قرآنی شما را ارجاع میدم به کتاب پیام هایی از قرآن. بعد کتابی به سمت حاضران گرفت و گفت: هرچند این کتاب رهدوشه مبلغانیه که در ایام محرم برای تبلیغ به سراسر کشور میرن، اما نکته هایی که در اون نوشته برای همه قابل استفاده است. تو این کتاب با استفاده از تفاسیر بزرگان شیعه، مخصوصاً درس مفسر گرانمایه آیت الله جوادی آملی، پیام‌هایی از قرآن کریم نوشته شده. اینکه قرآن تجلی عظمت خداونده و مسلمانان در برابر قرآن وظیفه دارن بخونن، بشنون، یاد بگیرن و یاد بدن. و همینطور در آیات الهی تدبر و به اونا عمل کنن. تو این کتاب درباره معنی سکوت موقع شنیدن آیات قرآن، حقیقت تسبیح موجودات از دیدگاه این کتاب آسمانی و ده ها موضوع مختلف دیگه مطالبی جذاب در قالب پیام‌های قرآنی نقل شده. نکته جالب اینه که هر پیام این کتاب یه اندیشه قرآنی به خواننده ارائه یا به سؤالی جواب میده. علاوه بر این هر پیام به یه مسئله اخلاقی، سیاسی یا اجتماعی اشاره میکنه. در کل کتاب جالب و پرمحتواییه. اون شب جلسه قرآن که تمام شد، علی و دوستش رضا از خونه پدر شهید محسنی بیرون اومدن. چشماشون برق میزد و حس خوبی وجودشونو پر کرده بود. آه 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 همراهان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در برنامه امروز کتاب پیام‌هایی از قرآن نوشته آقای حسین عبدالمحمدی معرفی شد. این کتاب و معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در 255 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار، چراغ مطالعتون همیشه روشن.
آیه های زندگی
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. با برنامه روایت عشق در خدمت شماییم. عاشقانه های ساده و زیبا از زندگی شهدا، زندگی اونایی که دل به خدا سپردند و شهد شیرین شهادت رو نوشیدند. روایت عاشقانه زندگی این عزیزان رو از زبان مادران و همسرانشون میشنویم، به خصوص مادرایی که از کودکی عشق به اهل بیت رو در دل فرزندانشون قرار دادن.
به کودکی خادم این زبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. ذکر لبم یا زینب به دلم واهمه نیست، پسرم جز زیارت حسین فاطمه نیست. خدا مرا از در این خانه جدا نکند، جدایی در این خانه مرا.
از هفته گذشته مهمون خانم حدیقه پورکریم عربی، مادر شهید مدافع حرم عبدالصالح زارع هستیم، مادری که عاشق فرزندشه. حالا عبدالصالح مازندران و مادر قم، و مادر دوست داره که برای فرزندش آستینی بالا بزنه.
ایشون منو من اصرار میکردم مامان زن بگیری، میگفت نه مامان زوده. هرچی من میگفتم میگفت نه مامان زوده، وقت شد من میگم. گفتم باشه. یه چند سال طول کشید، ایشون هم موقع که اومدن از اونجا وارد سپاه شدن دوباره رفتن امتحان دادن و دوباره رشته کامپیوتر نرفتن، رفتن چیکار کردن؟ حقوق خوندن، رفتن رشته حقوق امتحان دادن، قبول شدن دیگه. هم سپاه بودن هم داشتن دانشگاه شده میخوندن اینا. بعد از اینکه دانشگاه با دو سال که خون اومد به من گفت، ما گفت که الان بسم الله، الان اگه میخوای زن بگیری بسم الله. خندیده گفت بسم الله. گفتم خب باش. قبل از اینشون به من بگن، من پیگیر بودم که مثلا یه دختر که مثلا شایستش باشه هم گفت باشن اینا برش بگیرم. خیلی دنبال زنش بودم، یعنی توی خود فامیل خودم زبان زد آمخان شدم، یعنی طوری بوده که همه منو سرزنش میکردن، یعنی همه به هم میگفتن که خب تو اونه که میخوای باید سفارش بدی یه مادر بذار، ولی خودت بگیری تربیتش کنی، بگیری عروست کنی. مثلا این تیکار به هم میداد. شرایطش چی بود؟ خواسته خودش بوده، من میدونستم. این بود که گفت مامان من نمیگم زیبایی بعد، زیبایی خدا آفرید خیلی هم خوبه، زیبایی درجه آخره. اول ایمان داشته باشن، ولایی باشن، حجاب کامل داشته باشن، کیپ داشته باشن، اخلاق داشته باشن. ولی اگه اینا مثلا زیبایی داشته باشه، اینا یکی از اینا نداشته باشه، من قبول نمیکنم. ولی اونا داشته باشه، زیبایی هم نداشته باشه، من قبول میکنم. خب منم که میدونستم معیارش اینه، خود دنبال معیارش میگشتم. و بعد می اومدم بهش میگفتم، شکایتشو میکردم، میگفتم مامان شما یه نمیگی، من حالا میگم همه میگن آره شما مقصرین. بعد میگفت مامان تو چیکار به اینا داری؟ بهل کن ببین من خواستم چیه، بذار بگن اشکال نداره. حالا میگفتم خب باش. تا زمانی شد و دیگه گشتیم و زمانی شد میگم قسمتو. ما اصلا همش دوست داشتیم فقط شمال باشه، یعنی ما خواستیم برش سر میگیریم دوست داشتیم فقط شمال باشه که بچه های شمالی باشن، بله با هم فرهنگ باشیم اینو. بعد زمانی شد که خواهرم که هم همسر شهیده زنگ زد به من گفت که خواهر جان، گفتم بله، گفت اینجا یه دختری میاد مسجد و دختر خیلی خوب هم رو مادش میاد مسجد و اینجوری اینجوری. گفتم خب باش. رفتم دیدم و قسمت رو من میگم این همه گشتیم. بعد رفتم دیدم گفتم آره خوبه. بعد اومدم بهش گفتم مامان، گفت خوبه مامان قبول کردی؟ گفتم آره. گفت مامان همجوری گفت، گفت مامان نکنه خسته شده باشی یا یکی رو همجوری علیکی میخواد برای من بگیری، مامان هر گولی میخواد بزنی رو سر خودت میزنی، به من هیچ ربطی نداره. گفتم خب باشه، نه مامان خوبه باور کن من پسندیدم، شما برین ببینین نظرتون چیه.
همیشه دوست دارمت، همیشه دوست دارمت، چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت، می سپارمت. من از تو گرم می شوم، تو ای همیشه ماندنی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، ولی به سینه می نگارم.
به میمنت و مبارکی مادر عبدالصالح دختری رو می پسنده و با فرزندش قرار خواستگاری رو می زاره. حالا بشنویم از جریان خواستگاری و ازدواج. سر سفره عقد، اون لحظه ای که میخوان خطبه عقد رو جاری کنن، عبدالصالح از همسرش میخواد که براش دعا کنه. اما چه دعایی؟ حالا از زبان مادرش این خاطره رو میشنویم.
البته عبدالصالح من همیشه میگفت که من هیچ وقت بیشتر از 4 تا سکه من مهریه قبول نمی کنم. بعد محل زندگی منم فعلا شماله، من هیچ وقت قول نمیدم که بیام تهران، بیام قم، یا بیام، هیچ مشخص نیست، شاید اصلا معلوم نیست جای دیگه منو بفرستن. من این قول رو به هیچ کس نمیدم تو زندگی خودم، یعنی همینم بود. رفت با دختر صحبت کرد، بهش گفت، گفت من فعلا اونجا دارم زندگی میکنم، زندگی من اونجا، ولی هیچ من به هیچ کس قولم نمیدم که آینده کجا میرم زندگی میکنم. و 4 تا رو حالا دختر خودش قبول کرد، ولی پدر مادرش قبول نکرد. همه چی تمام شده بود، فقط روی مهریه دیگه بس بوده. بعد باباش گفت که من و عبدالصالح با باباش اومدیم کنار رو، گفتیم که خب چی شده، میخواد چیکار کنین؟ عبدالصالح گفت نه ول کنیم بریم، من بیشتر از 4 تا قبول نمی کنم مامان. بعد باباش پا شد اومد گفت که عبدالصالح تو چیکار داری با من، اینو اشکال نداره قبول کن.
چقدر؟
به خاطر من 100 تا سکه. بعد ایشون دیگه به خاطر اینکه حرف پدرش رو زمین نندازم قبول کرد، ولی همیشه به من میگفت، میگفت شما مقصر بودین، ولی من همچی کاری نمیخواستم بکنم. البته دختر خودش هم مقصر نبود، دختر خودش هم اصلا میگفت که نه من با حتی 1 سکم حاضرم. دیگه ما اینجا قبول کردیم. موقعی که خطبه عقد که میخواست خونده بشه، ایشون کاغذم نداشتن، خودکارم نداشتن. بعد یه دفعه هول شدن، از دایش خودکار گرفتن، بعد دستمال کاغذی که اونجا بود دستمال کاغذی رو برداشتن، بعد نوشتن که الان موقع استجابت دعا هست. به همسرش گفت شما موقع بله گفتن برای من دعا کنین، برای شهادت من دعا کنین. بعد این دستمال رو داد به دختر من، برد به زهرا داد که عروس منه. بهشون گرفتن، دیدن اینجوریه، حالا خودشون گفتن، گفتن آره ما برش دعا کردیم اینا.
دل ز دستم رفت و جان هم بی دل و جان چون کنه، دل ز دستم رفت و جان هم بی دل و جان چون کنه، سر عشقم آشکارا گشت پنهان چون کنه، های پنهان چون کنم، های پنهان چون کنم.
با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شماییم. در این برنامه مهمون خانم حدیقه پورکریم عربی، مادر شهید مدافع حرم عبدالصالح زاره هستیم و خاطرات قشنگ این مادر و پسر رو میشنویم. خاطراتی که با صداقت و عشق از زبان این مادر شهید روایت میشه.
موقعی که عقد کردیم، با عقد ما عروسی ما خیلی ساده بود، یعنی ساده تر از اون ساده ای که من میگم. یعنی چند نفر رفتیم خونه عروس با سلام و صلوات عقد کردیم و عقد کرده بودن تا یک سال بعد دوباره عروسی گرفتن و عروسیش هم خیلی ساده بود. میگم که خیلی ساده تر از اون که بگم ساده بود. همه یه مولود خونی از طرف مردها آوردیم، طرف زنها هم اصلا نداشتیم، مهمونی بوده. بعد من قبل از این که برم اونجا خواستگاری، جای دیگر میرفتم خواستگاری، چند جا هم گفته بودم که یعنی زمانی بود که سال 89 من گفتم که عبدالصالح من شهید میشه، میرفتم خواستگاری اینو میگفتم، میگفتم عبدالصالح من شهید میشه، حالا کی شهید میشه رو من نمیدونم، ولی میترسم زنش ندم و این شهید بشه. بعد اونایی که همراه من بودن خیلی براشون چیز عجیبی بود، مثلا به روی من نیاوردن که شما چرا این حرفو میزنی، ما خجالت میکشیم و اینا. به خودشون میگفتن یعنی چی، چرا این حرفو میزنی، اصلا الان موقع شهادت نیست، اصلا وقت شهادت، راه شهادت بسته اینا. بعد از اینکه عبدالصالح شهید شد، همونا برگشتن به من گفتن که یادته شما فلانجا؟ گفتم بله یادمه، من 7-8 سال برای شهادتش دعا میکردم. یعنی 7-8 سال، چون هر مادری فرزندشو بهتر میشناسه که چی جوریه. من میگم همه آخرایی که میخواست بره برای سوریه، 7 مهر اینجا بودن و بعد دور هم بودن با برادرش و با دامادمون، اینا همه با هم بودن، میگفتن و میخندیدن، یکی میگفت شهید اینجوریه، یکی میگفت شهید فلان اینا. بعد من میگفتم آره شما همه تون برین، مثلا داماد من آقا روح الله، گفتم آقا روح الله بره شهید بشه، محمد علی بره، بابات بره اینا. بعد این برگشت خندید گفت ماما خیلی زرنگه. اول به فاطمه اینجوری میگه، فاطمه مامان میگه که همه برن شهید بشن جز عبدالصالح. گفتم نه مامان، شما هم باعث برین شهید بشین، من برای شما همیشه دعا میکنم. میگه آره از ته دل که دعا نمیکنین، علیکی میگین، ولی از این طرف میگه نه نه عبدالصالح باشه اینا. برگشت خندید گفت که ما، گفتم بله. گفت خیلی زرنگی، همه ما شهید بشیم، بابا شهید بشه، من شهید بشم، آقا روح الله اینا. بعد ما شما پوزشو بدیم بگین که آره من داداشم شهیده، شوهر خواهرم شهیده، نمیدونم پسرم شهیده، شوهرم شهیده، دامادم فلان. گفتم آره، خندیدم گفتم آره همینجا بود. گفتم آره واقعا پوز دادن داره، افتخاره که آدم شهید بدن اینا. بعد خندیدم گفتم مام به خدا قسم اگه شما شهید نشین، خب اصلا بحث سوریه نبود که ایشون برن سوریه، پیگیر بود، ولی از این که مثلا بگم که آره میخوام برن یا مثلا نزدیک، اصلا خبر نداشتیم. گفتم مامان چه من مرده باشم چه من زنده باشم، شما اگه مرگ طبیعی از دنیا برین، من شکایت خدا رو پیش خودش میکنم. برگشت به من گفت که مامان شما برای خدا میخوان تعیین تکلیف کنین. گفتم نه مامان، شما برازنده این برای شهادت، شما بایست شهید بشین، حیفه که شما تو مرگ طبیعی از دنیا برین.
گر خلق را بود سر سودای مال و جا، گر خلق را بود سر سودای مال و جا، آزاد مر سودای دیگر است، آزاد مر سودای.
عشق عجیبی بین این مادر و پسر وجود داشت و دلبستگی و وابستگی خاصی که یه لحظه وقتی حرفای خانم پورکریم رو میشنویم از خودمون میپرسیم این مادر چطور راضی شد که دل بکنه از فرزندش و چطور تونست از این عشق جدا بشه. خانم پورکریم بازم از عشق و وابستگیش به عبدالصالح میگه.
من این با اینکه این همه به هم وابسته بودیم، ارتباطی که من و این با هم داشتیم، یعنی ایشون پا میشدن میومدن قم یا من پا میشدم میرفتم خونشون، بعد از اینکه زنگ گرفتن، حالا قبل از زنگ هیچ، اصلا خیلی بدجورتر بود، حالا یکم کم کردم، یعنی میخوام بگم یعنی تا صبح من این بیدار میمودیم، تا صبح من این تو اتاق بیدار میام، خانمش میرفت تو اتاق میخوابید، ولی من این تو اتاق بیدار میموندیم تا صبح. نمیدونم اصلا صحبت ها ما چی بوده، میگفتیم و میخندیدیم و بعضی وقتا من مریض میشدم، باباش میگفت که خب یعنی چه، شما چرا اینجوری میکنین که تا صبح بیدار میمونین، پرداش مریض میشی و فلان. ولی من عشقم اول به خدا بود، دوم به عبدالصالح، یعنی واقعا عشق قلبی منه، الانم همینه. ایشون که سال 91 عقد کردن یعنی در اثر فشارهایی که به من اومد یه دفعه تومور مغزی گرفتم که دکتر گفت اینا در اثر فشاره. خب دکتر که نمیدونست جریان چیه. خب چون یه دفعه بروز کرده، یه دفعه صبح خواب از خواب بیدار شدم دیدم که این حالم بده، بردن دکتر، دکتر گفت که تومور مغزی تازه حجمشم خیلی زیاده، بردن من عمل کنن، ایشون تازه 6 ماه کرده بودن، بخواستم برای من عمل کنن. من وصیت ها اینجا چیزا داشتم و بهش گفتم و بعد یه تربت ها اینا دادم و دادم دستش و گفتم و بالاخره من دارم میرم تو اتاق عمل، هیچ کارم مشخص نیست، شما پسر بزرگ من اینا تمام کارهای من شما واسه انجام بدین دیگه، اون وقت که من از دنیا رفتم شما دست باچه نشین، علیکی داد و فریاد نکن، علیکی خودتون رو سرگرم نکن، من دستم خالیه اونجا، هیچی دستم نیست، فقط به فکر من باشین، شب اول قبل منو تنها نذارین. این چیزا رو گفتم و بعد این برگشت به من گفت مامان، گفتم بله، گفت خیالت راحت باشه، شما اگه امروز مردین من 2 روز بعدش میمیرم. خندیدم گفتم خیلی خوب، خیلی ها اینجوری گفتن و فلان اینا، سر به سرش گذاشتم. بعد خب رفتم تو اتاق عمل، بعد اینکه خب عمل کردن تا میخواناتم به هوش بیان، خب معلوم نیست چه چیزی آدم میگن، خب یه حرفایی هست که اصلا دست خود آدم نیست دیگه. بعد که من حالا بعدا خودشون میگفتن و همراه ها میگفتن اینا خودشون میگفتن بعض وقتا میخندیدن، من موقع به هوش اومدن توی ریکاوری فقط داد میزدم عبدالصالح من، عبدالصالح من، من میگفتم که مواظب عبدالصالح من باشین، داد میزدم فقط مواظب عبدالصالح من باشین. بعد از اینکه خب منو بردن توی آی سی او که چند روز تو آی سی او موندم اینا، موقعی که یواشاش داشتم به هوش می اومدم اون پرستار همیشه براش دعا میکنم خدا خیرش بده انشالله، بعد آروم آروم اومد گفت حاج خانم اسم شما چیه که مثلا بفهمی که من به هوش اومدم اینا، من اسمم خودم گفتم، گفت چند بچه داری، گفتم 3 تا، گفت اسم بچه ها چیه، به من این گفت اسم بچه ها چیه، من همینجوری انگار اشک از چشمم اومده، گفتم عبدالصالح فاطمه محمد علی، گفت عبدالصالح شما مشکلی داره یعنی معلول جسمی و چیزیه که شما براش اینقدر نگرانین، گفتم نه عبدالصالح من شجاع قهرمانه، بعد گفت بعد چرا شما این همه داد میزدین میگفتین که عبدالصالح عبدالصالح فاطمه مواظب عبدالصالح باشین، گفتم خب عبدالصالح قلب منه، جان منه، عمر منه، دنیای منه، همه چی منه، بعد پرستار خدا خیرش بده خندید. خب معمولا تو آی سی او نمیذارن ملاقات، فقط رو شیشه ملاقات دارن اینا، ولی دید که من خیلی به عبدالصالح به این شکل هستم اینا، عبدالصالح همیشه میومد رو شیشه وای میستاد، همه میومدن ایشون هم میومدن، ولی اون پرستاره همیشه به عبدالصالح میگفت فقط شما بیاین یه دستی به مادرت بکشین و برین، عبدالصالح همجوری سری میومد تو آی سی او پیشانی من یه بوسه میزد و یه صورت من دست می، اصلا انگار من بهبود پیدا میکرد، اصلا روی من تغییر، اصلا خود پرستار رو میدیدن تعجب میکردن، یعنی اصلا یه جوری میگم دیوانه این بودم.
دلیل بیقراریم، دلیل بیقراریم، چقدر بیقرارم، دوستام رمت.
برنامه ی روایت عشق به پایان رسید، اما عاشقانه های خانم پورکریم مادر شهید مدافع حرم عبدالصالح زاره ادامه داره، عاشقانه هایی که از عشق این شهید به دفاع از حریم ولایت سرچشمه میگیره. این عاشقانه ها باز هم ادامه داره.
خدا مرا از در این خانه جدا نکند، چه داری در این خانه مرا خاتمه نیست، خطوط قرمز دور حرم ز خون من است، چو برکم که مرگ من همان سکون من است، پیاده میرمم ز مشهد و رضا تا شاه، حال کبوتر حرم حال کنون من است، ز کودکی خادم این تبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم، ز کودکی خادم این تبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم.